بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ضمن این که من تشکر میکنم از اینکه آقایون میرن میگردن روایت رو پیدا میکنن، ولی به آقای محمدی بگیم اونی که ما میپرسیدیم این بود که در روایت ابی بصیر در تهذیب دارد ان یعد صغیرها و کبیرها، در استفسار نمیدونم چه جوریه. ایشون رفتن روایت محمد ابن قیس رو پیدا کردن، اون که روایت محمد ابن قیس که وسائل ذکر نکرده ولی پاورقی وسائل ذکرش کرده بود. اون روایت ابی بصیر در تهذیب دارد الا ان یشاء المصدق ان یعد صغیرها و کبیرها، در استفسار ما حالا نگاه کردم دارد همطور یعد صغیرها و کبیرها، نواب داره نعم، وسائل نقل کرده و یعد و صغیره ها و کبیره ها، نه تو تهذیب اینجور هست نه تو استفسار. حالا خب یه کمی چرا فهم، حالا ببینیم بس در این بود، آقا اجازه فرمایید، بس در این بود که اگر نصاب همشون مریض باشن، عبارت عربه این بود لا فرق بین الصحیح والمریض والسلیم والمعیب والشاب والحرم فی الدخول فی النصاب، اطلاق عجله میگیره دش دکات داره، این شکی نیست. انما الاشکال در این که چی بدیم، لکن اذا کانت کلها صحاحا لا یجوز دفع المریض و کذالو کانت کلها سلیما لا یجوز دفع المعیب ولو کانت کلها شابن لا یجوز دفع الحرم، اگر همش معیوبه یعنی همش صحیح باشد معیوب نمیتونی بدی. این یه بس. بعد فرض دومی ذکر میکنن اونجایی که یختش صحیح هست یختش مریض، اینجا باید چه کنیم؟ اونجا هم ایشون میفرماد احوط این است که صحیح بدی، اما اگه همش مریض باشه میتونی مریض بدی. پس سفر اینجا عربت الوسقا در این مسئله ذکر کرد. حالا اول اینی که گفتیم اگر چنون چه همه صحیح باشن نمیتونی مریض بدی، گفتیم دلیلش روایات، اولا آیه شریفه قرآن هم تمسک کردن بهش، آیه شریفه دارد لا تیمم الخبیث منه تنفقون ولستم به آخذی، این لا تیمم الخبیث یعنی قصد نکنید فرد خبیث و ردی و بدی. اون وقت اگر فرض کردیم شما یه مریض را یا یه معیوب را بخوای بیاری بدی، این فرد خبیثش حساب میشه. پس یکی به آیه شریفه تمسک کرد. خب حالا اون انفق و من طیبات ما رزقنا کن، اون ممکنه که بگید حمله بر استحباب مثلا ممکنه، اما این که میگه لا تیممون خیلی خوب. حالا پس لا تیممون خب که راحت بکنه، بله لا تیممون الخبیث بالاخره یه دلیلش. دلیل دیگری روایت نبوی که علامه در منتهی نقل کرده از پیغمبر اکرم که قال، حالا این البته من کتب اهل سنت ممکنه باشه من نگشتم پیدا کنم، و این که علامه در منتهی ذکر کرده لابد در کتابهای اونها بوده که پیغمبر اکرم فرمود لا یؤخذ بالصدقت حرمه ولا ذات عوار ولا تیس، تیس اون تکیه بز که میخوان بزاشون رو مثلا بزغلاشون باش مثلا فرض بگیر آبستن کنن، اونو نگیره، اون گل بزاش است میخواد داشته باشه. تیس 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 با تیس حالا خیلی این دیگه با عرباس که بیریم چجوریه. نه البته گاهی اوقات عربان دیم غلط میخونند و بله بله بسیار خوب. بوزه کوهی نیست، بوزه کوهی نیست، اون نرو میگن بوزه نرو که وسیله آبستن کردن. آره آقا گوش کن آقا جو، لا یو خزو به صدقت حرمه، در صدقه حرمه گرفته نمیشه، ولا ذات و عوار ولا تیس به قول شما الا ان یشاء المصدق، که این استثناء رو در این روایت اهل سنت هم هست. علامه در منتها نقل میکنه، مدارک هم صاحب مدارک هم نقل میکنه، پیداست از منتها نقل کرده. علاوه بر این اینم یه روایت عامی برای من، علاوه بر این روایاتی از طرق خودمون هست. این روایت اگه آیه شریفه دلیل باشد، لاته امام الخبیث هم در ابل هم در بقر هم در غنم هم در همه میشه بهش استدلال. این حدیث نبوی هم اگه همین باشه در انعام ثلاثه میشه بهش تمسک کرد، برای که داره لا یوخذ به صدقه حرمه، اسم ابل و بقر و غنم نداره، پس اینم اطلاق داره. میاد روایت هایی که از طرق خود ما هست، یکی روایت ابو بصیر بود که در باب ابل بود، در باب دوم صاحب وسائل ذکرش کرده بود، وقت الحدیث کرد ابو بصیر رو ذیلش، حالا اینجا روایت سوم باب دهم قرار داده که دیروز خوندیم. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث زکات الابل قال ولا تؤخذ حرمه ولا ذات عوار، گفتیم عوار و عوار و عوار هر سه صحیحه، الا ان یشاء المصدق و یعد صغیرها و کبیرها. اینجا وسائل و یعد داره از کدم در تهذیبی رو داره ان یعد صغیرها، و معنیش این میشه الا ان یشاء المصدق ان یعد صغیرها و کبیرها، بخواد پیر و جوون رو با هم بشماره، ای با هم شمرد وقت پیرش رو بده اشکال نداره دیگه، اصلا مسئله مربوط به ما نمیشه دیگه اگه اینجور باشه. تهذیب ان یعده داره، استفسار نه ان داره نه و، همطور داره یعود و صغیره ها و کبیره ها، یه استفسار های چاپ جدید من نگاه کردم، اما وسائل و یعود رو نقل کرده. علایالن اینم یه روایت استرور خودم، نه این نداره، نداره. اون که شما صحیح محمد ابن قیس عرض کردم نقل کرد، شما محمد ابن قیس اصلا نقل کرده، اونی که من دیرو بحث کردم راجع به ابو بصیر بود که ان داد. ببین اگر ان باشد اینجوری میشد، حرمه که پیره و ذات عوار رو نمیشد بگیری، مگری که مصدق بخواد کوچیک و بزرگ رو بشماره، یعنی پیرارم بشماره، اگه پیرار شمرد وقت دندش نمیشد پیرم بگیره چه زکاتش دیگه، یعنی پس پیر نگیره دستوری که پیرا استثناء باشه، اما اگه پیر رو شمرد در باب زکات هم باید بگیره، از معناش این میشه، وقت یه ربطی به بحث ما نداره. نه یختش هم پیر باشه ظاهر روایت این میشه، اگر اومدی میخوای پیرار حساب کنی ما پیر بهت میدیم، تو پیرار حساب نکن جوونه رو حساب کن، ما وقت جوون بهت میدیم. ای بابا جو میگم ای الا ان یشاء المصدق ان یعد صغیرها و کبیرها، اگه ان باشه منو چی میشه، مگری که مصدق بخواد پیر و درشت کوچیک و بزرگ و یعنی پیر و درشت همه رو با هم حساب کن، همچی که قرم قاطی حساب میکنی ما هم هر کدومش یکی میکشیم بیرون بهت میدیم، تو بیا پیرا رو استثناء کن تا ما پیر بهت ندیم، معنی روایت این میشه، اصلا دیگه ربطی به ما نداره. خب این روایت ابی بصیر. صحیحه محمد ابن قیس هم در باب ششم وسائل خود صحیحه رو نقل کرده در زکات غنم، اما این ذیلش رو اصلا اینجا نقل نکرده. اون وقت پاورقی وسائل براتون نقل کرده که اینست که آقای محمدی هم رفتن پیدا کردن ولا تو خزو، آخر صحیحه محمد ابن قیس دارد ولا تو خزو حرمه ولا ذات عوار الا ان یشاء المصدق. حالا اینم بحث کردیم که مصدق هر جور بخواد میتونه، صاحب مداری گفته خب بله، همونی که گفته ذات عوار نگیره، گفته اگه بخواد بگیره اشکال نداره، شهر بهش اجازه داده. ولی مروماج آقا رضا میگه نه، این همچین نیست که مصدق به دل خواهش بخواد تضییع حق الله بکنه. این جایی رو میگه که مصدق میبینه این بایی که پیرست به پیریش بیشتر از جوون میاد، مثلا یا مثلا امام بهش اجازه داده باشد که ارفاق بکن با مثلا مالکین، اینم به خاطر ارفاق به اجازه امام این کارو میکنه، یا نه خودش یه سهمی از بیت المال چون دارد از باب والعاملین علیها از گوسفند پیر خوشش میاد، میگه خب حالا که من سهم میخوام بردارم، این پیر من سهم خودم برمیدارم، مثلا یه همچی توجیه های مرموماد آقا رضا میکنه. اما صاحب مدارک میگه نه، ظاهر روایت اینست که بخواد مصدق وعداد اشکال نداره، مصدق اختیار داره در حقیقت از طرف امام، و این خورده ریزا دیگه ازش حساب نمیکشن. بهش گفتن که همه مصدقی رو بهشون گفتن به نفع مالکین رفتار بکن، نمیتونه رفتار کنه مثلا. حالا این بسته به فهم آقای اینا علایال دو روایت از طریق خودمون. چند تا روایت هم مستدرک نقل کرده از باب این که این دو روایت که ما خوندیم صحیحه ابی بصیر در ابله، صحیحه محمد ابن قیس در غنمه، در بقر اون وقت این دو روایت دلالت نداره. و چند تا روایت هست که اونا اطلاق داره، بقرم میگیره. اینجا مستدرک از کتاب عاصم ابن حمید عن ابی بصیر نقل میکنه، این همون مربوط به غنمه، همین روایت ابی بصیر که وسائل نقل کرده، مستدرک از کتاب عاصم ابن حمید هم اینو نقل کرده. بله حمید و حمید هر دوش میگن هر دوش صحیحه، و معلوم هم نیه حمیدن یا حمید. اون رجال مامقانه میگه در همه در هم احتمال حمید، در احتمال حمید، خیلی معلوم نیه حمید و حمیده. باز روایت دیگری مستدرک از ابی بصیر از کتاب عاصم نقل میکنه، او راجع به ابله. علایالن دو روایت از ابی بصیر کتاب عاصم نقل میکنه، یکیش راجع به غنمه، یکیش راجع به ابل. با اونی که راجع به غنمه میگه لا یؤخذ حرمه ولا ذات عوار الا ان شاء المصدق و تعد صغیرها و کبیرها. این رو مستدرک در باب نهم نقل میکنه. روایت دیگری که ابی بصیر راجع به ابل نقل میکنه میگه لا یؤخذ حرمه ولا ذات عوار الا ان یشاء المصدق و یعد و سقاره ها و کباره ها. این دو تا روایت از ابی بصیر که از کتاب عاصم ابن حمید یا حمید نقل کرد. روایتی از دعائم نقل میکنه که ای اطلاق داره. روایت اینه ان علی علیه السلام انه قال لا یأخذ المصدق، مصدق نگیره در صدقه شات اللحم سمینه، اون گوسفندی که چاق کرده است بابا میخواد برای زمستونش بخوره، حالا این رو نره بگیره. ولر ربا، یعنی اون آبستن یا که تازه، اونی که تازه زایده، اونی که تازه زایده. و ربا میگن گوسفندش که تازه زایده، جمعش هم ربابه، مسترش هم رباب. و هیه ذات و در لتی هیه عیش و اهلها، اینجا ربا رو معنا کرده است گوسفند شیردهی که شیرش رو میخوان بخورن، ولی لغت معنا میکنه اونی که تازه زاییده. بعضشون گفتن تا 15 روز بهش میگن ربا، بعضی گفتن تا 50 روز بهش میگن ربا، ولی روایت دعائم میگه و هیا ذات و در لتی هیا عیش و اهلها، شیر میده شیرشو میخوان بخورن. ولل ماخذ، یعنی اونی که آبستنه، ولا فحل الغنم الذی هو لضربها، اونی که برای آبستن کردن گوسفندا، اون نر قوچ به اصطلاح، اونم نگه. ولا ذات العوار، اونیش که حال محل شاهد ماست، این اینجور. اینم باز چون جلوترش همش گوسفنده رو میگه، بعید ذات العوار گوسفند باشه، ممکنه چه مطلق باشه. ولل حملان، یعنی بره ها رو نگیره، جمع حمل یعنی بره. ولل فصلان، جمع فصیل است یعنی بچه شطور. ولل عجاجیل، جمع اجلس، جمع اجلس یعنی گوساله. خلاصه بره و بچه شطور و گوساله رو نگیره. ولا یأخذ و شرارها ولا خیارها، حد وسط رو بگیره. بالاخره اینم ذات الوار رو میگه نگیره. حالا ممکنه ذات الوار خصوص گوسفند باشه، ممکنه مطلق باشه. قوال لعالی روایتی نقل میکنه، میگه روز زهری، نه ممکنه عوالی باشه، عوال لعالی یا قوال لعالی، هر دو گفتن. روز زهری که محمد ابن مسلم ابن شهاب که یکی از علمای اهل سنته، از تابعین، عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلی الله علیه و آله کتب کتاب صدقه الی اماله، پیغمبر اکرم یه نامه برای امالش نوشته بود. فعمل به الخلفاء و بعده، این نامه هم طور بود و خلفا بهش عمل میکردن. فکان فیه، در اون نامه پیغمبر اینجور بوده، ولا تو خزف صدقته حرمه ولا ذات عیب، که این مطلق هم هست، در صدقه اینا گرفته نشه. این میگیرد هم گاو و میگیرد گوسفند و میگیرد شتر و علای آلن. اگه آیه شریفه دلیلمون باشد، لا تیمم الخبیث، اطلاق دارد همه انعام ثلاثه، بلکه همه موارد زکاتو میگیرد، حتی در گندم و جو و اونا رو میگیرد. روایات بعضیاش مخصوص به گاو بود، یعنی به شتر بود، بعضیش مخصوص به گوسفند بود، بعضیش هم اطلاق داشت، مثل همین روایت نبوی اطلاق داره. اونی هم که علامه نقل کرد از پیغمبر اکرم، اونم اطلاق داشت، لا یؤخذ بالصدقه حرمه ولا ذات عوار ولا تیس. پس روایت مطلق هم داریم که انعام ثلاثه رو بگیره، ولی این دو روایت که صحیحه بود از طرق خودمون، صحیحه ابی بصری راجع به ابل بود، صحیحه محمد ابن قیس راجع به غنم بود. وقت راجع به بقر، اگر شما آیه و اون روایات و دلیل نگرفتی، بایست بگیم به عدم قول به فصل. وقتی که در گوسفند و شتر نمیشد مریض را گرفت، در بقر هم مثل اوناست. و علایاله مسئله اجماعیه، هم اجماع داریم، هم روایات داریم، هم آیه شریفه. منتها چیزی که هست، آیه شریفه همه انعام ثلاثه رو میگیره، روایت نبوی هم هر سه رو میگیره، ولی دو صحیحه خودمون یکی در ابله یکی در غنم، در بقر نداریم. و علی آلن مسئله بلا اشکال. خب این راجبه این که اگر همه مریض همه صحیح باشن، مریض رو نمیشد گره. همه رو میشماریم، اما تو گوساله رو نگی، نه بشمار، اما نگی، بله بشمار، اما گوز بشمار جو زکاتیه، زکات داره. چلتو ممکنه بعدش بره باشه، بزغاله باشه، اما وقتی که تو میخوای بگیری بعد بزغالشو نگی، یا سنیه یا جزعه بگی. ما جلوتر گفتیم باید سنیه یا جزعه باشه، حد زکاتو معین کردیم، اگر شطوره بنت مخاز بنت لبون حقیقت جاش معین که، اگه گوسفند میخوای بگیری یا سمیه باید باشه یا جزعه، اگه گاو میخوای بگیری یا طبیعی باید باشه یا مسنه، خورد و درشت رو میشمارم، اما زکات که میخوای بگیری فریضه، نباید برا رو بر بزقرار بگیری. خب این پس اصل مسئله در اون جایی که همه صحیح باشن این بلا اشکال. یه مطلب دیگه هست، نکاتی که اینجا هست، پس یه نکته این که راجع به بقر از طرق خودمون روایت نداشتیم، یا به اجماع و عدم قول به فصل باید درست کنیم، یا به آیه یا به روایات نبوی. یه نکته. نکته دیگر این که روایات حرمه رو داره، ذات عوارم داره، مریض رو نداره، در صورت که فقها ها مریض هم ذکر کرده. حالا یا مریض رو باز به واسطه اجماع یا به واسطه آیه شریفه که می فرماد لا تیمم الخبیث، خب اون خبیثه، یا این که یه کسی بگید عوار یعنی عیب، ها چه عیبی بگید بزرگتر از مرض. منتها مرضم که میگیم، حالا اگه فرض کنی یه روز یه تب مختصری کرده این گوسفند، بعد خوب میشه، اینو بهش نمیگن مریضه. مریضه همچی گوسفندی که دیگه بالاخره تو دالونی مردنست و امیده به خوب شدنش نی، و الا یه مرض و ما، اینم در حیوانات ای کمتر حیوانیست که بالاخره یه آفت و مایی نداشته باشه. چنانچه عیبم که میگه ذات عوار، مثلا یه سوزه یه کوچولو یه جا بدنشه، یه خال به بدنشه، اینا رو نمیگن ذات عوار، عیب حسابی داشته باشد. خلاصه پس راجع به مریض از آیه میتونیم استفاده کنیم، اجماع هم هست، ممکن است هم بگه عوار که به معنی عیب مریضم میگیره. علای حالن حرمه و مریضه و صاحب عیب را ان صحیحا نمیشد بگیری. تا اینجاش مسئله بی اشکال، انما الاشکال در اون دو فرع دیگر. یه فرع این که اگه بعضیش صحیح بعضیش مریض، خب اون وقت مریض هم گفتم جز عیبه. بله نه نه مریض مثلا ها صدق قرفی نده، یعنی مریض معیوب نی سالمه، نه اووار یعنی عیب. ببین آقا اووار یعنی عیب، حال مرض عیب نی، مرض هم خودش عیبه دیگه. نه عرفن اینو بهش نمیگن دیگه. ببین آقا مریضی که در حیوان میگن مثل عیبش هم همینطور هست، کن حالا یه خال به بدنشه، در انسان یه خال هم باشه عیبه، اما حیوان یه خال به بدنش باشه، حتی گوشش خود نوکش بریده باشه، اینا نمیگن عیب. عیبی که خلاصه این قیمتش نقص قیمت حسابی بیاره، یه خال داشته باشه عیب نیست که قیمتش رو پایین بیاره. حالا این مریض ما به عکس داریم میگم، میگم این مریض باشه عیب نی، من میگم اگه مریض باشه عیب نی، مرض عیب نی، اونم عیب دیگه. نه اوار معنی عیب، لغت معنی که عیب. اجازه بفرمایید. پس راجع به مریض آیه شریفه دلالت داره، اجماع هم داریم، ممکنه یک کس بگه اوار عیب مرضم میگیره، عیب مرضم میگیره، اگه نگیردم همون اجماع و عدم قول به فصل کافی. حالا اجازه بدم آقا معطل نشید. اشکالی که هست در اون دو فرع دیگره. اگر فرض کردیم بعضی از نصاب مریض است، بعضیش صحیح، این روایات که میگه لات و خز و حرمه ولا ذات عوار، ای میخواد اونجایی رو فقط بگه که اگه همه شون صحیح و سالم است یه گوسفند مردنی نگیر، یا نه واقعا اطلاق داره نوعا، اصلا اینا که گوسفند زیاد دارن همچین نیست که همش صحیح و سالم باشه، هر نصابی یه چهار تا شل و کور توش هست. وقتی که پیغمبر اعظم فرموده است که به مصدقش مواظب باش شل و کور نگیری، یعنی اونجایی که همه چاق و چلن نرود یه شل و کور از بیرون بیارد بید بده، فقط اینجا رو میگه. یا نه اگر چنون چه یه نصابی هست هم خوب دارد هم شل و کور، تو مواظب با شل و کوراشو نگیری. ظاهرش اینه، اونجایی که نصاب بعضیش صحیح باشد و بعضیش مریض، یا بعضیش عیب داره بعضیش عیب نداره، این ظاهرش نیست مشمول این روایات هست. اصلا من میخوام بگم محل روایات تقریبا یه همچی جاییست، برای که معمول بوده مصدق میرفته همینطور که پیغمبر و حضرت علی جلوتر هم داشت دستون دادن، مصدق میرفته گوسفندا رو تقسیم میکرده و بالاخره اون فریضه رو از همون حساب میگرفته میمده، برای سؤال بر این بوده. اون وقت این روایات که این همه تاکید داره لا تو خزا حرمه ولا ذات و اوا، داره به مصدقا میگه که اگه همه شون چاق و چله و صحیحن تو یه حرمه از خارج نگیر بیا، اینو داره میگه. یا نه گوسفندای معمولی که هر گلهی بالاخره یه چار تو شل و کورم توشه، تو مواظب باش در مقام گرفتن شل و کوراشو نگیری، چاق و چلاش هم نگی، شل و کوراش هم نگی، حد وسطشو بگی، نه خیارشو نه شراعشو. حدیثی از پیغمبر اکرم نقل میکنن از طرق اهل سنت که ایاکه و کرائم اموالهم، از اون مالهاشون که خیلی بزرگه در نظرشون، یه تکه داره یک بره رو چاق و چلش کرده بر زمستونش، مثلا یه میشه شیرده ایست که خیلی شیر براش میده، امتیاز داره، اینا رو نگی، اما شال و کوراش هم نگی، حد وسط رو بگی. ما از اگر چنون چه سبک خارج، یعنی او خارج را ملاک قرار بدیم، میبینیم به حسب خارج هر گله معمولا یه چند تا معیوب توش هست. این که این همه روایات به مصدق میگه که مواظب باش هر موضوعات اوارو نگیری، نمیتونیم این روایات رو منحصر کنیم به اون جایی که همه شون چاق و چلن، اون وقت این بابا میخواد بره یه پیر از یه جا دیگه گیر بیارد بده، پیغمبر بخواد بگه مواظب باش اینو نگیری، آیا اینو میگه یا نه اونی که مخلوط باشد هم صحیح داره هم معیوب داره هم پیر داره هم جوون داره، از یه طرف میگه ایاکه و کرائم اموالهم، از یه طرف هم میگه شال و کورشو نگی، تو حد وسطشو بگی. به نظر میاد که پس اون جایی که نصاب مختلط باشد این روایات میگیره دیش، چنانچه صاحب مدارک اینجور فرموده، مرحوم اسمم کاظمم اینجا احتیاط وجوبی میکنن، میفرمان بل مع الاختلاف ایزن الاهوتو اخراج صحیح من غیر ملاحظت تقصید، تقصید تو کار نیاد. ولی بعضی از بزرگان اینجا رو فرمودن که تقصید میشود اگر بعضشون صحیح است و بعضشون مریض، همونی که در میشو بیستوش صحیحه بیستوش مریض میاییم میگیم خب یه میشه صحیح متوسط چقدر میارزه؟ مثلا 15 درهم. یه میشه مریض چقدر میارزه؟ 12 درهم. 12 درهم و با 15 درهم جمع میکنیم میشه 27 درهم. نصفش میکنیم بعد میگویم حالا یه میش یا یه مثلا فقط بگیم بوزی که این 13 درهم و نیم بیارزد بده، تقسیط میکنیم. اینو صاحب جواهر هم تمایل به این معنا داره، ولی صاحب مدارک میگن نه و حقم با صاحب مدارک است و با همین عربت الوسقا. البته صاحب عربت فتوا نمیده، به نحو احتیاط گفته، ولی که عرض کردم میشه اینه که ما باید به حسب خارج حساب کنیم. معمول گوسفندها و شترها و گاوهایی بوده که هر گله ای یه 4 تا شاخ شکسته توش بوده، یه 4 تا مریض و شل و کور توش بوده. اون وقت این همه روایات که به مصدق سفارش میکنه لا تؤخذ و حرمه ولا ذات و اوار، این نمیخواد فقط اون جایی رو بگه که تمامشون صحیح و سالمن، مواظب باش از بیرون یه پیر نیارد بهت بده. اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه این گله که همه چیز توش هست، تو نه چاق چله هاشو بگی نه شل و کوراشو یا متوسطشو بگی. از یه طرف فرموده یاک و کرائم اموالهم، از یه طرف هم فرموده است که حرمه و ذات اوارشو نگی. پس این روایات اطلاقش به قاعده اون جایی را هم که بعضیش صحیح و بعضیش مریضه میگیره و اینجا که قطعا انصراف نیست. حالا اون بعدیش حال ببینیم چه کنیم. ببین در اینجا که انصافا انصراف نیست. از کردم این که مصدقین را بهشون سفارش میکنه لا تو خز و حرمه ولا ذات اوار، فوری ذهن مصدق میاد رو اون جایی که تمام نسا صحیح و سالم باشه. اون وقت این صاحب گوسفند یه آدم تمعکاریه، میرد از بیرون یه پیر پیدا میکنه میاد میده، اینو میخواد بگه نگی یا نه تو که دست دراز میکنی تو گله و میخوای فریزه رو از این گله بگیری، نه چاق چلاشو بگی یاکه و کرائم امواله، از اون طرف شل و کوراش هم نگی لا تو خز و حرمه ولا ذات و اوار. این ما میفهمیم که اون جایی که نصاب مختلف باشه، چون اصلا نصاب مختلف غالبه، غالبا حیوانات تو شل و کور هم هست، میخواد بگید بپا کلا سرت نره. حالا که خوب و بد هست تو از بداش نگی، چاخ چلاش هم نگی، متوسطشو بگی. این همونی است که لا یعود، همونی که میگه نخرا عبارت دعائم داشت، لا یعخوز و شراره ها ولا خیاره ها. پس فرض کرده جایی که خیار داره شرار هم داره متوسط هم داره، نه خیارشو بگی نه شرارشو بگی، حد وسطشو بگی. پیداست که اصلا اینجا رو میگه. پس ما به قاعده همینطور که صاحب مدارک فرموده در اون جایی که نصاب مختلط باشد از صحیح و سقیم، این روایت اصلا اینجاها رو نظر داره، چون معمولا صاحب فریزه رو از خود نصاب میگره، میگه حالا که میخوایی بگیری و پا شل و کوراشو نگیری، چاخ چلاشم نگیری، یه حد وسطشو بگی. یعنی اگه جوری است که تقریبا همش مریضه، یه دو تا صحیح داره، این وقت میشه مثل اونجایی که همش مریض باشه. حال بعد میگی تردیم این روایت دعائم که میگه ولا یخذ و شرارها ولا خیارها، اینجا رو نمیگیره. چرا؟ میگه اینجام که نصفی سالمه نصفی نه، چاخ چلهاشو نگی، مردنیاش هم نگی، یا متوسطشو بگی. ماست به ازام میگه علایه حالن اگر شما فتوام ندی احوت مرماس من کازم و ناچاریم بگی. بسیار. حالا این مال اینجا، پس در صورتی که پس اگر نصاب ملتئم از صحیح و مریض باشه، در مسئله دو قول هست. یه قول این که اینجا مشمول روایات هست، نمیشه معیوبو بگیری. یه قول این که نه، تقصیت بگیم. لابد اگه تقصیت بگن از راه این مسئله شرکت و اشاعه به میون میاد، که چون سهم فقیر به نحو اشاعت شرکت، و قاعده شرکت این است که خوب و بدش با هم تقسیم کنن، دلیلشون همون مسئله شرکت و اشاعه. این هم مسئله مختلطش. این نمال اشاعه. بله؟ خیلی خوب باشه. یه اشکال هست. چرا؟ ببین آقا، این فرض دوم. این نمال اشکال در فرض سوم. اگه همش مریض باشه، اینجا میشه یه مریض رو گره، شرایط عبارتش اینه، میگه ولو کان کله مرازن لم یکلف شراء صحیحته. اگه همش مریض باشه، بهش نمیگن بر یه بر صحیح بخیر بیا، از همین مریضا میگیرند و میبرند. صاحب مدارک در ذیل این عبارت میگه هازل حکم مقتوع به فی کلام الاصحاب و اسنده فی المنتها الى علمائنا مؤذنا به دعوى الاجماع علیه. که پس صاحب مدارک در حقیقت میخواد بگید اجماعیست به این که اگه همش مریضه، اینجا میشد مریض رو گره. منتهای علامه عبارتش اینه لو کانت ابله مرازن کلها لم یجب علیه شراء صحیحه ذهب علیه علماء اونو. پس علامه در حقیقت ادعای اجماع کرده، همونی که صاحب مدارک گفت اسنده فی المنتها الى علماء اینا، این عبارت است و لم یجب علیه الشراء صحیحه ذهب علیه علماء اونا و بهی قال الشافعی و قال مالک یجب ان یشترا صحیحه. مالک ابن انس که یکی از فقهای اربعه اهل سنته، نشون گفتن که باید برد یه صحیح بخرد بیاره. و ان احمد روایتان، از احمد ابن حنبل هر دو جور روایت شده. بعد علامه میگه لنا قوله ایاکه و کرائم امواله. پیغمبر فهمدن که مال خوبشون رو نگی، اینجا که همش مریضه اگه بخوای بهش بگو یه بره خوب بخر بیار بده، این کرائم اموال هم میشه. در صورتی که این دلیل درست نیست، برای اینکه کرائم اموال هم یعنی مالهای اعلا. ما بهش نمیگویم یه بره اعلا بخیر بیا، یه متوسط بخیر بیا. مالک تمسک کرده به همین روایاتی که داشت لات و خز و حرمه ولا ذات و اوا. گفته اطلاق این روایت که میگه حرمه و ذات اوا رو نمیشد بگیری، این دیگه نگفته که نصاب صحیح هم مریض هم مختلط هم. اطلاقش میگیرد اونجایی که نصاب همش هم مریض باشه، بازم لا تو خز و حرمه ولا ذات اوا. ببین آقا، بالاخره مالک به اطلاق این روایات تمسک کرد. کسانی که مثل محقق و نوعا افراد فر بودن که نخیر اینجا میشد مریض را بگیری، عربه هم همینو میگه، به چند دلیل تمسک کرد. یکی اجماع، که اجماع داریم بر این که از اگه همشون مریضه میشد مریض کرد، اجماعی که صاحب مدارک و منتها ادعا کرد. یکم اصل، ولی چه اصلیه؟ اصل دو احتمال درش داده میشه، یه این که مرادشون یعنی عموم ادله‌ای که گفته فی اربعین شاطان شد، وقت گفته شاط اطلاقش شاط مریضم میگیره، پس میشه مریضم بگیره. یه احتمال که مراد به اصل اطلاق باشه، احتمال هم دید اصل براعت باشه، برای اینکه من که یه بره صحیح ندارم، شما بخوای من رو مکلف کنن برم یه بره صحیح بخرم، این یه تکلیف زائدیه. اصل براعت مثلا فرض بگیرید. علایالن یه دلیلشون هم اصل، یه دلیل دیگر این که این تقسیم اقتضای این معنا میکنه. صاحب جواهر رو این جهت اصرار داره که مقتضای این که فقرا شریکن لازمه اشاعه این است که خوبش با هم بعدش هم با هم. تو چه شریکی هستی که اگه همش هم معیوبه اومده یه خوبشو میخوای؟ شریک یعنی خوب و بد با هم. مقتضای اشاعه این است که بگیم حالا که همش مریض است تو یه مریض طلب کاری. اون وقت یه عبارت علم عجایبی اینجا صاحب جواهر داره که خیلی تعقید داره، ولی اجمالش اینه که ایشو میفرماد مقتضای اشاعه و شرکت این است که حالا که همش بد است یه بدو به او میدی. چند نهو شما اشکال میکنی، میگی شما خودت به ما درس دادی جلوتر، فرمودی که اشاعه به صرافتش باقی نمونده، در درسای جلوتر گفتی، بلکه این سهم مشاع رو شارع تقدیر کرده به این فریضه، به یه شات مطلق کلی، و لذا ما گفتیم لازم نیست شات از نصاب باشه. بعد صاحب جواهر در حقیقت جواب ای اشکالو میفرمان درسته که شارع حصه مشاعر رو تقدیر کرده و تقویم کرده، اما در حقیقت باز معناش اینه فی اربعین شاطن شاطن که میگه یعنی یه چهلم. الا ترا که در باب زکات گندم وقتی که میگه فی ما سقط سما العشر، اگه گندم ها همش خوبه یه عشر خوب میدیم، اگه همش بده یه عشری بد میدیم، اگه متوسطه ما هم یه عشری متوسط میدیم، همینطور که اونجا در باب گندم اینو میگیم، خب اینجا هم بالاخره درست است که شاره اون سهم مشاع و تقدیر کرده به یه شات، اما بالاخره معنی فی اربعین شاتن شاتون یعنی یه چهلوم. اون وقت وقتی که حالا همش بده یه چهلوم بد میشه. شما میگوی آقا ظاهر این که میگه فی اربعین شاطن شاطن این است که من دارم جواهر رو کنده و معنا میکنم، معنی فی اربعین شاطن شاطن اینه که یه شاط ظاهرش انصراف داره به شاط صحیح، یه شات صحیح رو شارع مقیاس قرار داده. میگون درسته، یه شات صحیح رو مقیاس قرار داده برای شاتای صحیح. اگه همه شات ها صحیح باشن، یه شات صحیح چلو میشه. اون وقت در حقیقت فی اربعین شاتنی که صحیح باشن شاتون صحیح هست. پس شارع او چلوم رو تقدیر کرد به یه شات صحیح. اون وقت وقتی که شات صحیح، چل تو شات صحیح، یه چلومش یه شات صحیحه، از اینجا نتیجه میگیریم که اگر چل تو شات مریض باشن، اون وقت یه چلوم شات مریضه. اگر بیستوش صحیح هست، بیستوش مریضه، یه چهلومش یه شاتیست که نصفیش مثلا صحیح، نصفیش مریض، همون تقسیط، یعنی بینه؟